تو هر قطره باران را به اسم و رسم می شناسی. در دور دست ها تنها تو به من نزدیکی. اسم تو را آسمان می شنود، باران سر می خورد زیر پرک های من. تو را صدا می کنم، تو را صدا می زنم، خدا خدا می کنم. رو به راهم باد می وزد، روز مچاله صاف می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که در طلوع نگاهش قامتم قد می کشه به درکعت صلات عشق، حریر نور قریبش بر این رواق می افتد. اگر چه ماه شبی چند در محاق می افتد، تو بایدی و یقینی، نه اتفاقی و شاید، تو سرنوشت زمینی که اتفاق می افتد. بهار می رسد اما چه فرق می کند آیا برای شاخه خشکی که در اجاق می افتد. خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوشحالیم که امروز هم با برنامه سمت خدا همراه شما هستیم و در کنار شما. با توجه به اینکه روزهای آخر اسفنده و بهار نزدیکه، انشاءالله هر کجا که هستید قلب و دل و روحتون بهاری بهاری باشه. در محضر حاجای ماندگاری عزیز هستیم. حاجا سلام علیکم، ایام بکام انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه دوستان این برنامه و همه بینندگان عزیز و به ویژه جوانها. پیشا پیش عید نوروز رو و بهار طبیعت رو خدمت همه اونهایی که دوست دارن تو سمت خدا هم نوآوری داشته باشن و بهروزی داشته باشن تبریک عرض.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله شما هم هر کجا که هستید موفق و مؤید باشید. این آخرین برنامه روزهای شنبه ماست در سال 1388 با حضور حاجای ماندگاری. انشاءالله بعد از تعطیلات نوروز هم خدمتتون خواهیم رسید با برنامه سمت خدا اگر توفیق داشتید. حاجای ماندگاری، چند تا سوال دوستان از پیامک‌ها انتخاب کردن که اگر موافق باشید بدون فوت وقت به سوالات بپردازیم. سوالات خوبیه و قطعا دوستان عزیزمون هم با جوابهای شما راه خودشون رو پیدا میکنن تو مسیر زندگی و برای به سمت خدا رفتن. بیننده عزیزی پرسیده آقای ماندگاری چجوری میتونیم به جایگاه قبلی خودمون نزد خدا برسیم؟ احساس میکنم از یک امتحان خدا سرشکسته بیرون اومدم و همین طور دارم از خدا دور میشم، هی دارم دور میشم، لطفاً راهنمایی کنید.
اصل مهدی قوام از منبری های خیلی معروف و باصفای تهران بوده. یه شب داشته برمیگشته از مجلسی که داشته، اینه تو میدونی که داره بلند بلند گریه میکنه. بدبخت شدم، بیچاره شدم، سرمایه‌ام رفت. نزدیک میشه اینه یخ فروش میدونه، چون یخاش به کسی نخریده، داره گریه میکنه، دستش خالیه. میگه یخات همش چقدر میارزیده؟ پول یخاش رو بهش میده. خوشحال او در حال رفتن بوده، آسل مهدی قوام میشینه بلند بلند گریه میکنه. یخ فروشه میگه آقا سید، تو پول به من دادی، چرا خودت داری گریه میکنی؟ گفته بود که فرموده بود که تو یخات آب شد، من عمرم آب شده، تو به من این تذکر رو دادی. اما خدا تو قرآن به خیلی قشنگ میگه آی کسایی که فکر میکنید خراب کردیم، دور برگردون براتون گذاشتم. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. تو قصه توبه و بخششم من برای خودم بیشتر میگم، واقعا خدا رو با هیچ کس مقایسه نکنیم. پیغمبر که رحمت للعالمین بود، همین آیه که این راجب جوانی نازل شد، این آیه، این جوان رو پیغمبر ردش کرده بودن، فرمودن گناه تو اینقدر بزرگه میترسم به منم آسیب برسونه. رفت 40 شبانه روز تو روایات ماست که تو بیابان صورت رو خاک گذاشت و عشق ریخت، آیه خصوصی براش نازل شد. قطعا تو مسیر بندگی و سمت خدا، خدا دور برگردونه زیادی گذاشت.
به وقتی قطعا برای شما پیش اومده، برای من پیش اومده، برای
خیلی همه مون پیش میاد.
خب انقدر سرعتمون زیاده توی این بزرگ راه یا توی این راه که این دور برگردونا رد میکنیم، وقتی اصلا نمیبینیم
تعددش. اصلا خدا اسمش توابه، تواب یعنی زیاد توبه پذیر،
یعنی زیاد دور برگردونه،
زیاد گذاشته. یک نفر پرسید آقا شب قدر چطوره؟ اینجا افقش با یک شهر دیگه فرق کنه، شب قدر کدوم میکشه؟ یکی از بزرگان فرمود شب قدر هر کسی مربوط به خودشه. شب قدر یک حقیقته، شب اتصاله، هر لحظه که تو متصل شدی شب قدر توی این. من به این خواهر یا برادر عزیز واقعا میخوام تبریک بگم. همین که فهمیده خطا کرده، همین که فهمیده فرصتشو از دست داده، همین که فهمیده باید برگرده خیلی قشنگه. اصلا ما تو را دادیم پای آمدن، ما تو را دادیم دست در زدن. میگن هر توبه انسان قرینه به دو تا توبه خداست. اول او به دلت نگاه کرده که تو باور کردی، خطا کردی، حالا میخوای برگردی و او دوباره به تو نگاه میکنه. اصلا توبه یک قرارداد دو طرفیه، اول خدا میاد بعد ما میایم. اصلا خدا بستر توبه رو فراهم کرده، بستر دور برگردونو. و من باز میخوام تکرار کنم اون آیه 70 سوره فرقان رو، اگر محضر شریفتون باشه یه بار گفتم که خدا توی دور برگردونو میگه فقط یه شرط کوچولو دارم، تو تغییر کن من تبدیل میکنم. فاولائک یبدل الله سیئاتهم حسنات. آی برادر، آی خواهر، اگر احساس میکنی خطا کردی، از یه امتحان بعد در اومدیم، تصمیم بگیرم عوض بشم. اصلا بذاری من همینجا یه گلم بگیرم. به قول خود جوونا، در آستانه تحویل سال نو هستیم، یکی از زیباترین لحظاتی که میلیون ها دست میره بالا، میگه حول حالنا الى احسن الحال. احسن الحال در مقابل اسوأ الحاله. بدترین حال این است که من رو به خدا نباشم، بهترین حال این است که رو به خدا باشم. و خواهر برادری که متوجه اشتباهت شدی، تو رو به خدایی که اشتباهت متوجه شدی. بخواهیم تو این لحظات قشنگ هر کسی در حال گناه از خواب بیدار بشه.
یعنی ما نگیم که مثلا ما مرتکب گناه شدیم، حالا که قرار تجدید بشیم چه 9 بگیریم چه 1 بگیریم هیچ فرقی نمیکنه.
این شعار غلطی که زمزمه و تلقین غلطی که شیطان به ما میکنه که آب که از سر گذشت
چه 1 وجب،
چه 1 وجب، چه 100 وجب. من یه بار وعده دادم نتونستم بهش بپردازم که شیطان تو گناه و معصیت 3 تا ضربه به ما میزنه. بذارید همینجا بگم. 1، تو روایات و آیات اومده، 1، قبل از اینکه من وارد گناه بشم، گناه رو مورد نیاز من ساده، شیرین، زیبا جلوه میده.
دونه میپاشه میگه بیا.
اصلا تمام بستر رو فراهم میکنه تا من احساس کنم جز این گناه راه دیگه ای ندارم. مثلا من تشنمه، یه نوشیدنی حرام میگذاره سر راه من، احساس میکنم راه حلال برام بسته. الان خیلی از جوانا اینو میگن، راه حلال برام بسته، فقط راه حرومه، از این برام نیاز منه. شیطون تو نیاز شناسی هم فوق تخصصه ها، نیاز منو خوب میگه. من نیازم به شخصیت، به نیاز جنسیمه، نیاز محبتیمه، نیاز منو خوب میذاره، ولی جنس قلابی میذاره سر راه. پس قبل از عمل، برای که من هولم بده به سمت گناه، گناه رو متناسب با نیاز من، متناسب با ذائقه من، متناسب با شرایط من، متناسب با امکانات من، راه های حلال رو میبنده، فقط راه حروم برای من باز میکنه. این قبل از گناهه. حالا من رفتم تو گناه، یکم میخوام پشیمون بشم، وسط گناه، گناه رو کوچیکش میکنه.
کاری نمی‌کنی
که کاری که نکردی. ای کاش گناه ما همین باشه، ای کاش همین دلخمو و ای کاش همین مثلا موسیقی و ای کاش فقط همین حروم
همه هم آدم دارن این کارو انجام میده و ما مالی
بابا این دیگه یه میلیون تومن تا حساب که چیزی نیست. و این حرفا رو گناه رو کوچیکش میکنه که امام باقر سلام الله علیه فرمودن که بزرگترین گناه اون است که اون رو صاحبش کوچیکش بشه. ضربه سوم بعد از گناهه که مورد سوال این عزیزمونه. بعد از گناه نمیذاره من استغفار کنم. میگه تو خجالت نمیکشی الان قد آلوده شدی، چطور رود میشه به خدا نگاه کنی؟ اصلا رود میشه بری در خونه امام رضا؟ رود میشه بری در خونه خدا دو رکعت نماز میخونی؟ با همین چشمات داشتی گناه میکردی، با همین چشما الان میخوای سجده بری؟ اینجا بزن تو گوش شیطان. اکثر اهل نار المصوفون، بیشترین اهل جهنم همونن که گول این تلقین شیطان خوردن. هی گفت بذار دیرتر صوفه دیرتر توبه کنم. به قول بعضیا بذار پیر که شدیم
توبه میکنیم.
در این حالی که در روایات ما اینه که حتی این ملکی که خدا گذاشته برای ثبت گناهان ما با نیت گناه نمی‌نویسه، با فعل گناه هم نمی‌نویسه. تو بعضی از روایات داریم تا 7 ساعت، بعد از 7 ساعت اگه توبه نکردم می‌نویسه، اگرم توبه کردم پاکش میکنه. اتائب من از ذنب کمن لازم بله، پاک میکنه. لذا خواهش میکنم هیچ کس حق ندارد کسی را از رحمت خدا ناامید کنه. هیچ کس حق نداره خودش را از رحمت خدا ناامید کنه. اینقدر دور برگردون هست که لا تعد ولا
تحصا. خیلی ممنون، متشکرم. خب یه سوال دیگه بپرسم. خیلی خوب بود آقای ماندگاری. سلام، جوانی هستم 30 ساله، لیسانس حسابداری. نه دیگه الان تو 40 سالگی میگم مشکل نداره، جوانی که 40 ساله جوونیه. لیسانس حسابداری، بیکار، مجرد، بدون درآمد و سرمایه، از نظر مالی بسیار بسیار ضعیف و فقیر. چگونه من باید به سمت خدا برم؟ با کدام امید و منطق؟ با شکم خالی مگه میشه رفت سمت خدا؟
من بین عزیز میگم که اگر شما بابای پولدار میداشتی، جیب پرپولم میداشتی، شغلم میداشتی، یه نفرم خودش میومد دخترش رو خلاصه تعارف تو میکرد برای ازدواج و اینها، یعنی اونا میومدن خواستگاری تو، اینجا دیگه به خدا کار نداشتی؟ من میخوام بگم چه همه نعمتها رو دارم به خدا کار دارم، چه هیچی رو ندارم به خدا بازم کار دارم. چون تمام اون چه که دارم بهانه‌ایه، هر چه هست و نیست خود اونه، هر چه هست و نیست اونه. چرا من اینو باور نمی کنم؟ شهید محمد جوادی پدرش برام نقل میکرد. ببینید ماشین لازم داره بنزین داشته باشه تا راه بره دیگه، اما این بنزین بهانه‌ایه، بنزین بهانه. خدا ماشین بی بنزینم بلد راه ببره. ماشین بنزینش تموم شده بود، پدر میگه قرار بود بچه ها بنزین کنن، برای یه مأموریت دینی و الهی هم بود. بنزین ماشین تموم شد، به بچه ها رو کردم، به همین محمد که بعد شهید میشه با داداشش. گفتم که مگه قرار نبود بنزین کنی؟ ببخشید فراموش کردیم. بابا یکم ناراحت شد، خب تو این بیراهه کجا بتونم بنزین بزنم تو این وضعیت تو شب؟ بابا میگه محمد به من گفت بابا میشه اجازه بدید من بشینم؟ سیویجو انداختم جلوش، گفتم میخوای شق القمر کنی؟ پیاده شدم، محمد نشست پشت ماشین، بسم الله الرحمن الرحیم استارت زد، ماشین روشن شد، رفتیم رسیدیم به مقصد. خاموش کرد، فقط برگشت به ماها که پشت سرش نشسته بودیم، گفت شما رو به جان امام زمان تا زنده هم به کسی نگید. محمد نه پیغمبر بود، نه امام بود، نه امامزاده، فقط باور کرده بود که هر کی توی این عالمه
بهانه‌ایه،
یکی دیگه کارگردانه. لذا من به این جوون 30 ساله عزیز میگم خدایی که بلده با بابای پولدار و با شغل زندگی کسی را بندازه، بلده بدون این هم را بندازه. من اتصالمو به خدا درست کنم؟
اتصال نمیشه دیگه، چیکار کنم؟
باید باور کنم.
چیو باور کنیم؟ اینو همه بهانه.
آره اینو فقط باور کنم. ببینید این آب بهانه رفع آتشه، همه علت رفع آتش نیست. سبب خدا گذاشته. رضا میگن یزید ملعون در آخر عمرش به مرضی مبتلا شد، هرچی آب میخورد تشنه تر میشه. خدا بلد این کارو بکنه. چاقو بهانه بریدنه، چاقو بهانه بریدنه. شما کجا دیدید امروز تو عالم با تار عنکبوت از یک شخصیت حفاظت کنه؟ این محافظ بهانه حفظه، این اسلحه بهانه حفظه، اون باید حافظ باشه. اگه اون قرار حافظ باشه، بلده با تار عنکبوت هم حفظ کنه، هم بلده با جیب پرپول دامادی را بندازه، هم بلده با جیب بیپول را دامادی را بندازه. من مشابه این سوالی جواب توی یک دانشگاه از من سوال شد. حاج آقا شما وقتی می‌خواستید ازدواج کنید، هم سن و سالای شما، زمان شما، خرج یک ازدواج چقدر بود؟ گفتم 10,000 تومان، 20,000 تومان. خب الان 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان. گفتم خوب حد زدی، بارک الله حساب کتابم حالیت، بارک الله. ولی ظاهرا برای خدا 10,000 تومان با 10 میلیون تومان فرق داره پسرم. گفت نه. گفتم پس تو کار خودت بکن. این جوون عزیز تو کار خدا کار نداشته باشه، ببینه تو این صورت مسئله ایشون باید چه کار کنه. ببینید ما هنوز اینو نتونستیم به خودمون و همه عزیزان، من نمیخوام بگم این عزیز مشکل داره، من اینجا جلو شما و همه مردم قسم میخورم من از همه مشکل دارم. یکی از عزیزان دستندرکان برنامه جمله تکون دهندهی به من گفت، گفت همه زندگیم شده سمت خدا ولی نمیدونم خودم کدوم سمتم. ببینید قرار نیست که ما باور کنیم باید برای خدا تکلیف مشخص کنیم. اون مسابقه یادتونه یه بار مثال زدم، من بدونم صورت مسئله من چیه، من باید چه کار بکنم، او بلده چه کار بکنه. دختر خانمی شبیه ایشون، خجای قرائتی نقل میکردن، من از خودم نمیگم، خانم خوب وجی ولی باباش رفتگر شهرداری، یه دانشجوی خوب و موفق. خب خواستگارا معمولا خواهانا هم تو دانشگاه میان سمت این دختر خانم، ولی وقتی میفهمن باباش یه رفتگر شهرداری، یه دنده عقب میرن. متاسفانه نگاه ها اینجوریه. این دختر خانم اینقدر اومدن سراغش و برگشتن که داغون شده بود. خدای چه وضعیه؟ چرا مردم باید اینجوری با احساسات ما بازی بکنن؟ منم انسانم، منم آدمم، من به اون دستای پینه بسته بابام افتخار میکنم. چرا باید مردم اینجوری نگاه کنن؟ از ناراحتی نامه دو سه خطی نوش انداخت و زدی امام رضا سلام الله علیه. بیای امام رضا خودتون کمکم کنی. باید این سیمه وصل بشه، امید از همه جا قطع بشه. الهی حبلی کمال الانقطاع لک. این دختر سری امام رضا رفت قاطی پولا، میان قباروبی میکنن دیگه. قباروبی که کردن، یکی از مهمانهایی که اون روز برای قباروبی دعوت بود یه تاجر تهرانی است با پسرش از تهران اومده مشهد. آقا پسر ایشون پیله کرده که ازدواج اروپا، بابای متدین هم دوست داره بچهش تو ایران ازدواج کنه، تو اروپا نره تو اون وضعیت. برش میاره میادش مشهد، میگه ببرمش از امام رضا شفاش بگیرم. پسره میگه مخلص امام رضا هستم، مخلص تو هستم، ازدواج اروپا. تو این قباروبی بابا رو دعوتش میکنن، حالا ارتباطی داشته چی بوده. آخرش التماس میکنه از قبارهایی که تمیز کردید یه ذره به من بدید. چه اتفاقی میفته؟ معمولا هم نمیدن. اتفاق میفته توی کاغذ یکم قبار میریزن، میبندن، میدن
بیرون. پدر درخواست کرد یا
پدر
درخواست کرد.
بابا قبارا رو میگیره میاد برای بچه‌ش، یکم قبارا رو به لب و صورت بچه‌ش میماله، میگه فدای قبار حرم امام رضا بشم ولی ازدواج اروپا. نامید میشن میخوام برگردن تهران. شب آقا پسر خوابش نمیبره، لب پنجره رو به گنبد امام رضا داشته حال میکرده، کاغذ قبار رو ور میداره باهاش صفا کنه، باز میکنه، نامه دختره.
عجب.
به باباش میگه بابا اگر میخوای من ازدواج کنم این دختره رو پیدا کن. امام رضا اگه قرار باشه کارگردانی کنه،
خوب کارگردانی
بلده چه کار بکنه. تازه این خلیفت اللهه، این خلیفت اللهه. خلاصه سرتون رو در نیارم. وقتی امام رضا کارگردانه آدرس هم پیدا میشه، آدرس رو پیدا میکنن، میرن خونه اینا. خب خانه خیلی فقیرانه بوده، اینا هم خیلی کلاس بالا بودن،
متمرزه.
بابای میگه بابا جون مثل اینا از تهران اومدن میخوان یه فیلمی رو بازی کنن، یه نقش از ما میخوان، از خونه ما میخوان. باور نکرده. به دختر میگه چایی بردار بیار. چایی میاره، پسر نگاه میکنه میگه بابا همین، یا اروپا یا همین. اصرار میکنن که به خدا ما اومدیم خواستگاری. ازدواج صورت میگیره، دختر هنوز تو ماته، به قول ما تو لکه، تو اتاق عقد. بعد از عقد تنها میشن عروس و داماد. دختره به پسره میگه هیچ چیزی بهتر از صداقت تو زندگی نیست. تو رو هر کی میپرسته بگو تو رو کی آورده اینجا. کاغذ رو در میاره، هر دو میشینن به کارگردانی امام رضا عشق میریزن. من گاهی وقتا تو مجموعه خودمون میگم اگر هرچی پول لازم داریم جور بشه، پس کجا به امام رضا متصل بشین؟ اگر من هرچی از اسباب عادی میخوام برام جور بشه، پس جای اتصال به خدا کجاست؟ من باید باور کنم که توی دارا بودنم من باید متصل بشم، چه برسه توی ندار بودنم. چون خدا دوستم داره، تو دارا بودنم وقتی آب دارم نمیگم خدا، یکم تشنگی به من میده تا بگم
خدا.
من قبطه میخورم به حال یه جوون، بدون شوخی هم میگم، خیلی فرصت قشنگی داره برای با خدا حرف زدن. همین که 30 سالش گناه نکرده، این لطف خدا بوده. و احساس میکنم که عسى ان تکرهوا شیئا فهو خیر لکم، ان مع العسر یسرا. خدا کم پشت سر هم تکرار کرده، ما چون باور نداریم دوباره گفته فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. فقط صبر کن، اعتمادم به من داشته باش، به منم تهمت نزن، به من خدا بدبینم نباش. ببین چی کار میکنم.
خیلی ممنون، متشکرم آقای ماندگاری عزیز. انشالله خدا کمک کنین دور برگردون رو پیدا کنین، به سمتش برگردیم. خدا کمک کنه هر جوری که هستیم دستمونو بگیره و به سمتش بریم. صحبت از امام رضا شده و مشهد، به دوستان خوب مشهدیمون عرض میکنم که اگر نائب و زیاره امام رضا شدید، حتما ما و همه برای بچه های سمت خدا رو و همه بینندگان خوبمون رو هم دعا بکنید. السلام علیک یا علی موسی رضا. انشاءالله آقا میشنبه و جواب سلام ما رو هم میده. بریم یک میان برنامه ببینیم، برگردیم با ادامه برنامه سمت خدا همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بیننده بخش بعدی گفتگومون با حاجای ماندگاری هم باشید، هیچ جا نرید، ما برمیگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل 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 محمد.
صلوات خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. بینندگان خوب، شما بیننده برنامه سمت خدا هستید از تهران، شبکه 3 سیما. حاجی ماندگاری عزیز مهمان برنامه امروز سمت خدا هستند. نمیدونستم آقای ماندگاری، حالا حتما دوستان عزیز هم عرض کنم بزرگتون که باید بدونن که امروز صبح حاجی ماندگاری عزیز مشهد و رضا بودن و نماز صبح اونجا بودن و گفتن که ما و همه بیننده های سمت خدا رو دعا کردن. خیلی خوب، خیلی ممنونم حاجی ماندگاری. انشالله خداوند به شما توفیق بده و سلامتی. یه سوالی من مطرح بکنم و اونم این که تو زندگیمون بالاخره ما دوچار مشکلاتی میشیم، دوچار دست اندازایی میشیم، گرفتاری های سراغمون میاد، بلاهای مصیبت های، چیکار بکنیم؟ واقعا بشینیم منتظر معجزه باشیم که امام رضا علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام و حتی خداوند متعال کارگردانی بکنه و اون مشکلمون حل بشه، یا اینکه نه باید بالاخره خودمون هم یک تلاشی بکنیم، روال عادی رو در نظر بگیریم و راهمون رو طی بکنیم.
ببینید جناب آقای شریعتی، من میخوام اینو عرض بکنم که ما اصلا نباید هممون منتظر معجزه باشیم. از من وقتی این حکایت رو بعضی از دانشگاه‌ها و جمع جوان‌ها میگم، میگم والا همتون ندیدی که کاغذ تو سری امام رضا بندازی ها، بگید یا امام رضا پس شما برامون یکی بفرست، مخصوصا دختر خانمای گل که واقعا باید براشون دعا کنیم، که متأسفانه چون نگاه مردم نگاه ظاهریه، خیلی از دخترای خوبمون که حالا شرایط اطرافشون خیلی شرایط مناسبی نیست، مشکل اینجوری رو دارن. نه، ما منتظر معجزه نباشیم. اول الله ان یجری الامور الا با اسبابها، قطعاً باید با اسباب طبیعی، اون اسباب رو هم خود اهل بیت سر راه ما میگذارن. نه، فقط گاهی وقتا معجزه رو نشون میدن که ما گمشون نکنیم،
یعنی بگم ما
کمرنگشون نکنیم. آره، چون ما اینقدر نمیبینیم اینا رو که اینجوری نشون میدن خودشون. من میخوام بگم که اینا قراره با اسباب طبیعی درست میکنن. حالا که برنامه امروز امام رضایی شد، بذار یه تیکه دیگه از حرم امام رضا بگم. یک بابایی بچهش ظاهراً خونریزی، وضعیت سردردی داشت، حالا لخته شده بوده خون، چجوری بوده که دکترها جوابش کرده بودن، حالت جنازه مانند رو میاره میندازه جلوی امام رضا، میگه یا خوبش کن یا ببرش، نمیتونم اینجوری جمع بکنم، نمیتونم،
بی طاقتش
طاقت دختر مریض رو انداخته بوده کنار زری، گلدونای گل چهارگوشه زریح امام رضا رو میان هر روز صبح عوض میکنن، خادمای قشنگ امام رضا. گلدون گل هم سنگینه، با یک وسیله میبرن بالا، اون بزرگواری که اونجاست گلدونها رو عوض میکنه، گلدون در میره، میخوره به سر این دختر خانم، خون جاری میشه، سری یک مقدار اوضاع احوال شروع میشه و دختر خانم میبرن دارالشفای حضرت و بستری و بالا و پایین. اون خادم بزرگواری که از دستش در رفته گفته یا امام رضا کمکم کن. فردای اون روز این پدر دختر با دسته گل و جعبه شیرینی داره میاد، تعجب کردن تو دخترت الان بعد مرده باشه با دسته گل اومدی؟ گفت این دختر شفا پیدا کرد، گلدون خورد، این رگ بسته شده باز شد و خونریزی کرد. ببین اگه قرار باشه اهل بیت کارگردانی کنن با اسباب طبیعیه، ما اونا رو گمشون نکنیم تو زندگیمون، معجزه هم همیشه نخواسته باشیم، هر وقت اونا مصلحت بدونن، بله اونا هر وقت مصلحت بدونن با معجزه رو میندازن. چون در آستانه میلاد آقا امام حسن عسکری سلام الله علیه هم هستیم، بذار یه اشاره هم بکنم. زمان امام حسن عسکری چون مردم امامت رو خیلی کم رنگ کرده بودن تو زندگیشون، امام حسن عسکری معجزه و کرامت خیلی نشون دادن، اخبار غیب بگن، از وضعیت مردم بفرماین، به خاطر اینکه مردم اصلا پاک کرده بودن امام معصوم رو تو زندگیشون. منم امروز اگر پاک کنم تو زندگیم، خدایی نکرده این تلنگرا رو میزنن که من پر رنگش کنم، ولی اینا اینقدر زیبا بلدن با اسباب عادی. رضا من بارها تو حرم امام رضا سلام الله علیه اشاره کردم، گفتم آی کسی که مریضت رو آوردی کنار امام رضا، منتظر نباش که حتما با معجزه خوبش کنن، شاید بغل دست یا داری میری بیرون یه خانم یه آقایی بگه که من بچه‌مو همین مریضی داشت، فلان دکتر فلان شهرستان بردم خوب شد، اینم سبب رو امام رضا گذاشت جلوت ها، اینم ممنون امام رضا باش.
بسیار متشکرم. یه وقتایی ما دوچار یک بلاهایی میشیم، دوچار یک مصیبتهایی میشیم که احساس میکنیم استحقاقش رو نداریم، مستحق این همه بلا و مصیبت نیستیم و ضمن این که اصلا ظرفیتش رو هم نداریم. این مقدمه این سوالیه که یکی از بینندگان خوبمون برای ما فرستادن. حالا تو پیامک ها که نگاه میکنیم آقای ماندگاری خیلی تشکر میکنن از شما، از دیگر کارشناسای خوبمون در برنامه سمت خدا، و خیلی ها گفتن که اصلا سمت خدا یک دریچه ای از معرفت در پیش روی ما قرار داد و یک چشمنداز وسیعی رو ما تو زندگی شاهدش هستیم برای رفتن به سمت خدا، و خیلی تشکر میکنم. تو برای اینکه وقت برنامه گرفته نشه ما از همه اونها صرف نظر میکنیم، ضمن اینکه من تشکر میکنم از همه شما دوستان خوب بیننده که اینقدر به ما لطف دارید. این بیننده عزیز پرسیدن که من احساس میکردم و حالا با گفته های شما یقین پیدا کردم که خداوند وقتی که میخواد به ما نعمتی بده، همون بحثی که هفته قبل داشتیم، به ظرفیت ما نگاه میکنه. ولی اون چه که الان بهش فکر میکنم اینه که خداوند وقتی میخواد به ما بلا یا مصیبتی بده اصلا به ظرفیت ما نگاه نمیکنه و بعضی وقتا به ما مصیبت هایی میرسه که با ظرفیت ما تطابق نداره. آقای ماندگاری جواب بدید.
من یک استغفار کنم که ایشون میگه با صحبت های ماها به یقین رسیده، استغفر الله ربی و اتوب الیه. هاشا و کلا که ما بخوام کسی رو به این یقین برسونیم. ببین من میخوام این مثال برای این عزیز خودم بزنم، میخوام به این جوون عزیز که قطعا اینا جوون ها هستن میخوام بگم من معلمم. معلم یه امتحان میگیره، امتحانم از همون درسی است که به بچه ها داده. بچه ها میگن آقای معلم، خانم معلم، این امتحان خیلی سخت بود، فوق طاقت ما بود. معلم یک نفر رو میاره سر کلاس میگه همه تون زیر 10 گرفتید، ولی این یک نفر مثل شما بود نمره 20 گرفت. پس معلوم میشه امتحان از ظرفیت کلاس بالاتر نبود. چطوری خونده بود؟ پس شما دارید تنبلی میکنید. من به این عزیز ای کاش امتحاناشو میگفت. من نمونه از جنس خودش، از سن خودش، از موقعیت خودش، از شرایط خودش بهش میگفتم که امتحان چطور. اون تونستی امتحان قشنگ پاس کنه، تو نمیتونی؟
فرق میکنه ظرفیت آدم و با هم.
من گفتم شبیهش میگم.
بله من میگم خودش.
به عنوان مثال ببینید، من یک مثال میخوام از شهدا بزنم. شب عملیات رمضان بود، یه آقایی ترکش به دستش خورده بود، درد داره دیگه، به سوزن به دست دادم میخوره، داد میزد آی امدادگر بیا به دادم برس، من مجبور شدم. باور کنید یه حواری میکشید تو اون تاریکی شب عملیات. خب بچه امدادگر هم میومدن، رسیدیم کنارش، یه دستی زدم به شونش. دوستان گفتن آقا چطور اینقدر داد میزنی؟ گفت خب درد داره. گفت منم میدونم درد داره ترکش، تحمل کن. نمیتونم تحمل کنم. یه اشاره کردن به یک آقا پسر کوچکتر از ایشون کنار معبر افتاده بود، ترکش به گردنش خورده بود، یه آستینش رو گرفته بود که صداش بلند نشه و آرام آرام اشک میومد، دادم نمیزد. گفتن به نظر تو امدادگر بیاد تو رو ببره یا اونو ببره؟ خیلی قشنگ جواب داد، گفت آیا امدادگر بیا اینو ببر، خیلی وضعش از من مشکل دارتره. ما هنوز مشکل دارتر از خودمون ندیدیم که میگیم ما مشکلاتمون خیلی زیاده و فوق تحملمونه. لذا علامه امینی صاحب کتاب القدیر اعلی الله مقامه الشریف تو بستر بیماری افتاده بودن که با همون بیماری هم از دنیا رفتن. آمدن سراغشون گفتن آقا حالتون چطوره؟ عزیزان توصیه میکنم این کلمه رو قشنگ گوش بدن، یادآوری میکنم این کلمه رو یادمون نره. آقا حالتون چطوره؟ فرمود الحمدلله بهتر از بدترم.
بهتر از بدتر،
چون هر شرایطی داشته باشم یه شرایط سختری هم هست. طرف گریه میکرد میگفت مادرمو از دست دادم. خب من هم مادر رو از دست دادم هم بابامو. او یکی دیگه گفت من هم مادرم و هم پدرم و هم عمم و هم خالم و. او یکی گفت هم دایی و هم عموم و. آدم یکم به شرایط اون بعد میبینیم او طاقتش از من بیشتره. اینو میخوام بگم ها، من بارهای مثال برای بچه ها به کار بردم. ببینید ما به روال عادی وقتی ظرفیت خودمون رو نگاه میکنیم همیشه ظرفیت خودمون رو تو امتحانات کوچیک میبینیم. لذا همیشه سر کلاس میخوای امتحان چی از ما بگیرن؟ آسون بگیرن. یه کلاسی داشتم تو معارف، کلاسای دانشگاه، گفت حاج آقا چقدر استاد قبلی خوب بود، 30 تا سوال به ما داده بود، گفت بود از همین 30 تا سوال 10 تاش میاد. همیشه دوست داریم امتحان آسون از ما بگیرن. من گفتم خواهش میکنم بذارید من به شما و به درس ظلم نکنم، من بذارید درس رو بگم، امتحان رو کنم جدی بتر بگیرم، تو نمره میخوام بهتون کمک کنم. خدا هم تو نمره به ما کمک میکنه. لذا میگه این کان فی رکوعها خللون او نقصون، ناقص هم داری بیار، جواب نیمکاره هم داری بردار بیار، شکسته بسته هم داری بیار، فقط تو یک دست و پایی بزن من کمکت میکنم تو نمره دیگه. نمره 12 تو میدم 16، 16 تو میدم 18، تو بیا فقط. ما هنوز باور به ظرفیت های خودمون نداریم.
یک وقتی واقعا یکی از بحث های زیربنایی ما همین بحث باور و یقین به هم آخرت، هم به وعده های خداست. یه مقدار این باورمون ضعیفه، ایمانمون ضعیفه، این مشکلات برامون پیش میاد. میدونیم مشکل از کمبود اطلاعات نیست، مشکل از عدم آگاهی نیست. من دیشب خودم یک روایتی میخوندم از امام صادق علیه السلام که هنگام مصیبتشون میفرمود، میفرمود خدای را سپاس که مصیبت رو در دینم قرار نداد، خدای را سپاس که این اتفاقی که برای من افتاد اگر میخواست مصیبتم بزرگتر از این میشد. خب ما اینا رو میدونیم و شاید واقفیم که اگر اتفاق برای ما افتاد احتمال داشت که بدتر از اینم اتفاق بیفته، ولی باز هم اظهار عجز میکنیم، اظهار ناطقه، یه وقتایی لب به شکایت و گله باز میکنیم که این به نظر
بذار در تایید صحبت شما یه نفر داد میکشه میگه خدای من ورشکسته اقتصادی شدم چرا کمکم نمیکنی؟ توی دوران فتنه عزیزان همه دیدن بعضی ورشکسته دینی شدن، کدومی که سخت‌تره؟ پس بگم خدایا شکره امتحان منو به تعبیر امام صادق تو مالم قرار دادی، امتحان منو تو فرزندم قرار دادی، تو سلامت جسمم قرار دادی، امتحان منو تو دینم قرار ندادی. امیرالمومنین تو جنگ جمل زبیر رو صداش کردن، خیلی تکون دهنده. قبل از یه جنگ شروع بشه اردوکشی شده بود، فهمودن زبر یادت کوچیک بودیم با هم، چون هم بازی هم دیگر هم پسر هم مشونه، فهمودن یادت تو کوچیکی داشتیم با هم بازی میکردیم، رسول خدا اومدن از کنار بازی ما رد شدن، تو رو صدا زدن زبر علی رو خیلی دوستش داری؟ گفتی آره. فهمودن مواظب باش مقابل علی قرار نگیری. گفتم یا رسول الله خدا نیاره اون روز رو. امیرالمومنین وقتی این مکالمه پیغمبر با زبیر رو تو دوران کودکی و تو اون بازی یادآوری کردن، زبیر به هم ریخت که انا پشیمان شد، رفت تو خیمش که میخواست شاید جنگ رو به هم بزنه، بچهش نگذاشت، گفت کلی مردم به امید تو اومدن تو میدان و متاسفانه دوباره ادامه جنگ رو داد. امیرالمومنین فرمودن کسی جلو شمشیر زبیر نره، اون میخواد پیش بچهش خودنمایی کنه. خیلی عجیبه. خب از خدا رو شاکر باشیم، خدا امتحان منو تو فلج بچم قرار دادی، امتحان منو تو فقرم قرار دادی، امتحان منو تو قصه ازدواجم قرار دادی، امتحان منو تو کنکورم قرار دادی، امتحان منو تو دینم قرار ندادی. لذا اولین جمله‌ای که وقتی پیغمبر خبر از شهادت امیرالمؤمنین تو ماه رمضان دادن، تو اون خطبه جمعه آخر رمضان، امیرالمؤمنین نگرانی داشت، افی سلامت من دینی؟ یا رسول الله اون لحظه که شمشیر به فرقم میخوره دینم سالمه؟ واقعا بذاریم مصیبتامون تو دنیامون باشه، تو جسممون باشه، تو مادیاتمون باشه، پناه ببریم به خدا از مصیبت تو دین.
آقای ماندگاری، حالا بعضی ها معتقدن که هر چی که از خدا به ما میرسه نعمته. حالا این نعمت یه وقتایی در قالب یک نعمت به دستمون میرسه، یه وقتی این نعمت در قالب مثلا یک بلا یا مصیبتی، یعنی بلا و مصیبت هم نعمته و برای رشد و تکامل و تعالی ما خیلی مفیده، ولی به شرطی که یاد بگیریم درست ازش استفاده بکنیم، یعنی این حادثه رو، این اتفاق رو مدیریت بکنیم، نه اینکه ازش فرار بکنیم. چی کار بکنیم که این مصیبت و این بلا، خیلی کوتاه چون این سوال دیگه هم داریم با توجه به زمانی که داریم.
من خیلی جمله قشنگی فرمودید، همچنان که ما توی مدیریت استفاده از نعمتها نیازمند عنایت و هدایت قرآن و اطرت هستیم، قطعاً تو مدیریت بحرانها و ابتلاعات و مشکلات هم نیازمند هدایت قرآن و اطرت هستیم. من اگه خاطرتون باشه باز تو برنامه قبل عرض کردم و اتممت علیکم نعمتی، من اگه از هر نعمتی بخوام استفاده بکنم یه هدایت میخوام، تو بحران و مشکلات و ابتلاعات هم بخوام رشد کنم باز یک هدایت میخوام. پس ما باز برمیگردم به اون حرف اصلی خودم، من خودم رو بشناسم، صورت مسئله خودم بشناسم، اون سگامی که تا حالا گفتم، اگر نعمت بشناسم، اگر مصیبت بشناسم، اگر ابتلاء بشناسم، سوال بکنم از کارشناس دین و حکم دین رو هم پذیرش کنم.
خیلی خوب، یه سوال دیگه هم بپرسم. آیا گلایه کردن از خدا ایراد داره؟ یه وقتی حالا دچار مشکلاتی میشیم، حالا این بیننده از اینکه این سوال پرسیدن گفتن من در سن 6 ماهگی مادرم رو و در سن 16 سالگی پدرم رو از دست دادم، بعضی وقتا به همین خاطر از خداوند گله میکنم، آیا این گله کردن اشکال داری؟
من وارد یک مهمونی میشم سراغ بچه های میگم هر کس عرضم به خدمتتون همچی شعی میذاره. بله خیلی خیلی کوتاه. هر کس یه چیزایی داره من میخوام ازش بگیرم. اونایی که ظاهر رو میبینن نمیدن. ولی اونایی که شاید سابقه منو بدونن به بغل دستیش میگه یه دونه شکلات بده به این 10 تا شکلات بهت میده ها. زود میاد. بعضی میگن نری بدی ها یه دونه شکلات از دستت میره. من اگر باور کنم که خدا هم حکیمه هم مهربانه هم رحیمه هم عالمه، اگر یه چیزی رو از من میگیره یه چیز بهتری رو به من
میده.
مادر شما رو از شما گرفت ولی خود مهربانش رو به شما داد، همچنان که پدر مهربان پیغمبر رو از قبل از تولد پیغمبر خدا پدر حضرت عبدالله رو ازش گرفت ولی خدای مهربان رو به او داد. اگه اینو باور کنم گله نمی کنم که تشکر میکنم.
آقا بسیار متشکرم، خیلی روز خوبی بود، خیلی استفاده کردیم و قطعا دوستان عزیزمون هم استفاده کردن از برنامه امروز. هم تو خدا انشالله هر کجا که هستید باقی ایمانتون آباد باشه و جمیل بی بدیل پشت و پناهتون. به اتفاق حاجای ماندگاری عزیز از حضورتون خداحافظی میکنیم. بذارید حسن ختام برنامه امروز ما یک کلام باشه از امام علی علیه السلام که فرمود هر گام محنتی به تو رسید در کنار اون بنشین، که ایستادن در برابر اون موجب افزایش رنج میشه. آقای ماندگاری خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله هر کجا که هستید سالم و سلامت باشید. تا سلامی دوباره همتون رو به خداوند متعال میسپارم. مرادای خیر خودتون فراموش نکنید. خداحافظ.
پروردگار، انگار فرشتگان خوب تر میدانند که احوالم چگونه است و من و نفس من انقدر در گناه و غفلت مانده ایم که انگار دیگر از حال خیش بیگانه ایم. و چه بگویم آن روز که شانه به شانه دو فرشته برای محاسبه اندازم پیش می آیم. چه بگویم حالان که ایشان از من به من آگاه ترند و تو از آنها بر من آگاه. خداوند، میدانم و میدانی که در آن روز غفلت با خود خواهم آورد و غیر از آن هیچ. و چه میدانم من که چه اندازه نیک و خیر که از کف دادم و چه میزان شر و بد که پس انداز دارم. و مباد خداوندم که آن دم پرده از دیدگانم برکشی و از پس پرده ببینم تازه تر چهره حقیقی خیش را. اما پروردگار، حقیقت این است که هنوز اندکی فرصت برایم باقی است، هرچند کوتاه و هرچند فاصله میان من و فرشتگان گواهی دهنده و آن روز اندک، اما هنوز من ماندم و دمی که ای کاش آن نیز هدر نشود. ای کاش خداوند نزدیک تر است.